سلام، ساعت 6 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. دولت و سپاه پاسداران برای کمک رسانی به مناطق برف‌زده شمال ایران دستورهای ویژه صادر کردند. همه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 19 گانه پایتخت ایران امروز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. با ادامه اعتراض 2000 کارگر در معدن چادرملو در استان یزد، 27 کارگر زندانی آزاد شدند. با سلام مجدد، بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. در پی بارش برف سنگین در استانهای شمالی ایران، به ویژه در گیلان و مازندران، دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران دستورهای ویژه برای کمک رسانی به این مناطق صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی وزیران کشور، نیرو و راه و شهرسازی را موظف کرد تا هرچه سریع‌تر برای تأمین آب، برق و وسایل گرمایشی و ارائه خدمات به مناطق بحرانی اقدام کند. در برخی از مناطق شمال ایران تا دو متر برف باریده است و آب و برق و گاز در برخی شهرها و روستاهای گیلان و مازندران قطع شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پس از مشخص شدن ابعاد گسترده بحران بارش برف در گیلان و مازندران به گردانهای این نیروی نظامی دستوری ویژه برای کمک رسانی داد. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که همه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 19 گانه پایتخت ایران به علت ادامه بارش برف و یخزدگی معابر امروز سه‌شنبه تعطیل هستند. به گزارش سایت شبکه خبر و وابسته به تلویزیون دولتی ایران، او گفت مدارس متوسطه دور دوم دبیرستان‌ها در منطقه 1 و بخش مرکزی منطقه 8 نیز روز سه‌شنبه تعطیل هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلا، تمام مدارس استان‌های کردستان، قم، مرکزی و مدارس نوبت صبح مقاطع مختلف تحصیلی برخی شهرهای استان کرمانشاه و نوبت صبح مدارس پیشدبستانی و ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه تعطیل هستند. با ادامه اعتراض حدود 2000 کارگر در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد، 27 کارگر زندانی روز دوشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 28 کارگر معدن چادرملو بین روزهای چهارشنبه تا روز شنبه به پلیس امنیت اردکان احضار و سپس بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران معدن چادرملو هنوز آزاد نشده است. آزادی آقای حسنی نژاد خواسته 2000 کارگر این معدن در روزهای اخیر بوده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت این قوه با افرادی که به اسم اعتراضهای صنفی به گفته او برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند برخورد میکند. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت که بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی، روند انتقال مبلغ یاد شده از پایان ماه ژانویه شروع شده است. بر اساس توافق روز سوم آذر ماه در ژنو که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد، ایران طی 6 ماه در 8 نوبت به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده خود در خارج دسترسی خواهد داشت. این حجم از منابع مالی ایران در هر نوبت در ازای عمل گام به گام ایران در تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب توافق ژنو به تهران منتقل می‌شود. قسط دوم ایران 10 اسفند ماه و به مبلغ 450 میلیون دلار خواهد بود. و یک عضو شورای اسلامی کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان گفت که حقوق 1400 کارگر این واحد از دو ماه پیش پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلا، رحمان عجم افزود کارفرما دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران را کمبود منابع مالی عنوان کرده است. در این حال خبر دیگری حاکی است که حقوق 400 کارگر مزارع کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر از 4 ماه پیش پرداخت نشده است. در اینجا نوبت به برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهداد قاسم فر میرسه که با هم گوش میکنیم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم و از شما دعوت می‌کنم تا ابتدا مروری مختصر کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد نویسنده مهمان این هفته از تهران با ما خواهد بود. و ما خبرها. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عباس صالحی با تعدادی از اساتید و نویسندگان فلسفه دیدار کرده تا مشکلات حوزه نشر این نوع آثار رو با اونها بررسی کنه. گفته میشه مسائلی چون نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ، غیر قابل انتشار خواندن مباحثی درباره ادیان کهن، نگاه قشری ایدئولوژیک به فلسفه، کم توجهی به مباحثی غیر از فلسفه اسلامی از جمله مسائلی بوده که این نویسندگان مطرح کردن. به گزارش خبرگزاری ها در این نشست کسانی چون ضیاء موحد، کامران فانی، بهمن پازوکی و غلامرضا اعوانی حضور داشتند. مجموعه شامل 65 سروده از 12 شاعر معاصر از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی با عنوان هواپیمایی به آرامی سنجاقک، منتخب شاعران آسیای دور و به ترجمه مانا آقایی به فارسی برگردونده و به وسیله نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. علی عبداللهی از شاعران و مترجمان زبان آلمانی در ایرانه که ده ها ترجمه آثار ادبی و فلسفی در کارنامه داره و 4 مجموعه شعر. او از دهه 70 تا به حال شعر می نویسه و منتشر می کنه. مجموعه شعرهای هی راه می روم در تاریکی، این است که نمی آید و درود بر نهنگ بیشتر از او منتشر شده. چند هفته ای که مجموعه شعری هم با عنوان بادها شناسنامه مرا بردند رو در تهران منتشر کرده. در ادامه سه شعر با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
آمستردام، 1000 دوچرخه، 2000 پای ناپیدا، 1000 خاطره در باران زنگ میزند کنار شوری دریا، در بازی آسبادها و ابر و خلسه های سبز دنبال گوش بریده میگردم، وقتی نمیماند سبزهای بیکران را ذره ذره بنوشم، ناچار به چشم میکشم همه را، با اسبان، با گوسفندها و گاوان خاطرآسوده از بارانش با من فقط نمی میماند در این حیرانی سبزابی. شعر بعد، سگ مامانی. چه قشنگ میخرامی و شوخ و شنگ، دم شورانی از وقت سمت را عمل کردن و میخچش را برداشتن، سگ مامانی. چه ناز گاز میزنی و هاپولی میکنی کباب نایب را با دندانهای تازه جرم گیری شده ات، ای پیشی گل باقلایی، در جید رنگارنگ بنینهای مرده در جوی خیابانها و پشت تیبونهای رسمی و البته غیر رسمی. بعد قصیده در وسط راسو. نمیدانم نگهداری سنجاب و مورچه روغنی برای چیست و شاعر راسو باز قصیده در وسط راسو را در کدام شب شعر باید بخواند. فقط این را میدانم که هر دوست داشتنی خوب است، البته معرکه دوست داشتن سگها با قلباده هاشان و آدمها با عادات جور و جورشان. اما چرا برای راسوها و سمورها دعوتنامه شرکت در کنگره شعر متحد ارسال نمی کنند؟ عجب کله پوکند دبیران این همایش را.
آنچه که شنیدید سه شعر از مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند، چاپ دوم، اثر علی عبداللهی شاعر معاصر بود. خیلی خوش آمدی علی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من قبل از هر چیز میخوام برای ما بگی که این کتاب اساساً چاپ اولش کی در اومد، چه سرنوشتی داشت و به چاپ دوم رسیدنش، و فضا این کتاب رو برای ما یک توصیفی بکن که داستان این کتاب چه بود.
بله، این کتاب در سال 88 در مشهد در نشر شملو در اومد و خیلی خوب دیده نشد، پخش نشد، و چاپ دومش هم در سال 92 یعنی چند هفته پیش در تهران در اومد در نشر نیماش و الان توی بازار هست. این کتاب دو قسمت داره. در واقع بخش اولش کتاب یکم سفر نوشته ها و یادمان ها هست که درباره شهرها مثل ونیز، فرانس، بولونیا، مونیخ و شهرهای دیگه است و مکانهای در ایران مثل میدان فردوسی، و بخش دومش هم تأملات حیوانبازه که در واقع درباره تأملش درباره حیوانات و بیشتر طنزواره هست، که در کارهای من این کتاب که میشه سومی یا چهارمی حسابش کرد به نحوی متفاوت هست، به این معنی که در این کتاب من به شعر بلند پرداختم، شعرها بیشتر بلند هست و مایه های طنز زیادی توش هست، و ضمن این که در اونها جادویی که نام مکان ها در آدم برمی‌انگیزه و همیشه فکر میکنه مثلا با نام ونیز با نام فلورانس چه در آدم ایجاد میشه، در این شعرها به صورت درون مایه و تم قرار گرفته.
یکی از ویژگی های شعر تو در این مجموعه بادها شناسنامه مرا بردن به خصوص طنز پررنگی هست که در بسیاری از سطرات هست، یک جوری با مفاهیم خیلی جدی شوخی میکنی، یک جوری با ظاهرا پرسش های فلسفی که در دل بخشایی از شعرت میشه پیدا کرد با همونها هم شوخی میکنی. این طنز آیا تعمدی است یا ویژه این کتابه؟
بیشتر میشه گفت ویژه این کتابه. من در کتاب های قبلی معمولا کمتر به طنز پرداخته شده و در واقع با این کتاب من احساس کردم که خیلی از مفاهیم کلان و در واقع کلی و دهن‌پرکن رو میشه در قالب طنز، البته نه طنزی که حزی باشه بلکه طنز عمیق و زیرپوستی مطرح کرد، مفاهیمی که این سالها در عرصه فکر در ایران مطرح بوده، مثل پست مدرنیسم، مثلا چند صدایی، مثل مفاهیمی که از کتاب‌های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در ایران رواج پیدا کرده، و تو من سعی کردم با طنز بیان بکنم، و این طنز هم به مکانها اشاره داره هم به آدم‌ها.
مسئله دیگری که در شعرهای این مجموعه هست زبان ساده است که تو انتخاب کردی برای بیان حسات یا لحظات شاعرانه‌ات، یک فقدان پیچیدگی در نوع بیان در نحو بیان دیده میشه، یعنی خیلی سرراست مخاطبت رو روبروی آنچه که میخوای بگی قرار میدی.
من به طور کلی معتقدم که ساده نوشتن سخت‌ترین کارهاست، یعنی در واقع بیشتر شاعران و نویسنده‌های بزرگی تو دنیا بودن که شما میشناسید و شما میشناسن به ساده ترین و به ساده ترین زبان عمیق ترین مفاهیم رو تا جایی که میتونستن گفتن، و من حقیقتش بعد مدت ها کار کردن در ادبیات آلمانی و تحقیق در بازی های زبانی که پایان‌نامه من بوده و تجربیاتی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه شد، و خیلی ها فکر کردن که شعر خوب گفتن یا پیچیده گفتن فقط پیچیدگی در نحو زبان هست، من اینو قبول ندارم و از همون اولم که کار میکردم اینجوری نبود، و البته بخش زیادی از شعر فارسی چه در دوران کلاسیک و چه در دوران معاصر شعری که در واقع سهل ممتنع هست، و این نوع شعر در جهان هم بیشتر از نوع شعر پیچیده‌اش هم مخاطب داره و هم حتی عمیق‌تر گاهی وقتا ظاهر میشه، و من به طور کلی معتقدم که پیچیدگی نباید در صورت کارها در صورت شعرها باشه و فقط در نحو زبان اتفاق بیفته، بلکه این پیچیدگی میتونه در درونه شعر اتفاق بیفته، ولی اینکه لزوما آن چیزی که یافتنش مثل معما نیاز تلاش زیاد داشته باشه لزوما نمیتونه چیز عمیقی باشه.
اشاره کردی به آشنایی با شعر جهان، خب این بسیار از کسانی که با شعر تو آشنا هستن، با خود تو و با کتابات آشنا هستن، میدونن که تو از مترجمان پرکار ادبیات به ویژه از حوزه ادبیات آلمانی هستی که حوزه تخصصی تو هست و کتابای مختلف رو ترجمه کردی. چقدر از این ساده نوشتن یا در واقع چقدر از این گریز تو از پیچیده نوشتن در شعر حاصل شعر ترجمه است؟
طبعا از کاری که میکنم، از ترجمه هایی که کردم، بیش از 50-60 اثر ترجمه کردم در زمینه ادبیات آلمانی که خیلی هاشون شعر و فلسفه بوده، منم تأثیر پذیرفتم، ولی بخشی از این تأثیر هم برمیگرده به سازوکاری که در ادبیات فارسی و سنتی که در ادبیات فارسی بوده، و مثلا در سعدی، در یاز میرزا، در خیلی از شاعرای ما، در انوری، نمیدونم در خیلی های دیگه، ما این نوع رفتار با زبان رو میبینیم که در واقع سهل ممتنع است. باید در نظر گرفت که ادبیات یکی از اصولش لذت بردن خواننده است، ولی ساده نوشتن نباید با سطحی نوشتن یا مبتذل نوشتن اشتباه بشه. مهم اینه که شعر واقعی شعر باشه و ساده و پیچیده بودنش البته فرق داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ساکن تهران بود. مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.